جلسه 29 اخلاق، هجده 3 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، علیه نتوکل و عنده مفاتح القلوب، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین المکرمین الهداة المهدیین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران عزیز، برادران و خواهران بزرگوار و ارجمند سلام عرض میکنم و برای یکایک شما آرزوی سلامت و سعادت دارم و همینطور خدمت خانواده های محترم شما، فرزندان شما و سایر عزیزانی که الان صوت ما رو دارن یا بعداً صوت رو دریافت خواهند کرد، خدمت همه سلام عرض میکنم. ابتدا ولادت سراسر سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه الاف و تحییت و ثنا رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت درز میکنم. فوق العاده ایام و لیالی مبارکی هست این دهه کرامت بین ولادت بانوی بزرگوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه در اول ذی‌القعده و احمد ابن موسی برادر ایشون شاه چراغ در ششم ذی‌القعده و ولادت اخوی دیگر ایشون حضرت رضا علیه السلام در 11 ذی‌القعده. بسیار ایام مبارکی هست. خداوند به برکت این ایام و لیالی خجسته حتما برای اولیای خودش عطایا، مواهب و جوایز، برکات، فیوزات بسیار بسیار در نظر گرفته و همینطور برای اونایی که استعداد دارن و همینطور برای اونایی که مجاهدت میکنن شب روز به صورتهای مختلف تلاش میکنن تا اونها هم به نوعی متصل باشن به این جریان نورانی و از این عظمت فیوزاتی که در حال بارش هست بهره‌مند باشند. خداوند رو قسم میدیم به این ساعات و لیالی و به خصوص شب 11 ذی‌القعده که شب ولادت اون امام همام هست، همه ما رو مشمول احسان بی دریغ خودش قرار بده و نگاه نه به استعداد ما بکنه و نه نگاه به عمل و تلاش ما، و خدای کریم این چنین هست. حضرت رضا علیه السلام ماه هشتم ما و ما انسان ها هست، ما انسان ها هم نه، ما انسان ها و فرشتگان و همه موجودات، اونا امام جن و انس هست. حضرت در 11 ذی‌القعده سال 148 در مدینه دیده به جهان گشودند. 55 سال بعد در آخر سفر سال 203 به شهادت رسیدند. تمام عمر با برکت اون امام بزرگوار 55 سال بوده. از سال 183 که سال شهادت امام کاظم علیه السلام هست تا سال 203 17 سال دوران امامت حضرت رضا علیه السلام هست. مادر حضرت و همسر حضرت ام ولد هستند. ام ولد یعنی بانویی که برده بوده، بانویی که کنیز بوده، در بازار خریداری شده و آورده شده در منزل حضرت و بعد افتخار همسری حضرت رو پیدا کرده و بعد از حضرت فرزند آورده. این بانویی که برده بوده و بعد افتخار همسری مولای خودش رو پیدا میکنه و از مولای خودش فرزند میاره، اینو در اصطلاح فقهی میگن ام ولد. هم مادر حضرت رضا علیه السلام ام ولد بوده، یعنی همسر امام کاظم علیه السلام که نام اون بزرگوار تکسم، نجمه، به اسامی مختلف یاد میکنن، و هم همسر حضرت که نام اون بزرگوار سبیکه، حالا اسماء مختلفی در کتاب ها ذکر شده، خیزران، ریحانه، سبیکه و شاید نام های دیگری هم داشته باشه. ایشون از بلاد مغرب بودند که به افتخار همسری حضرت رضا علیه السلام رسیدن. این خودش نکته ایست که در گذشته پیرامون این صحبت کردیم. هم مادر حضرت ام ولد هست و هم همسر حضرت ام ولد هست. در میان ائمه معصومین علیهم السلام 5 بزرگوار هستند که مادرانشون ام ولدن. از امام کاظم شروع میشه، مادرشون ام ولده که حمیده باشه. دوم حضرت رضا علیه السلام هست که تکسم یا همون نجمه باشه. سوم امام جواد علیه السلام هست که مادرشون سبیکه هست. امام هادی علیه السلام هست که مادرشون سمانه است. و امام عسکری علیه السلام که اسم مادرشون حدیثه یا همون سوسن گفته میشه. این 5 امام بزرگوار مادرانشون ام ولد بودن. در ارتباط با فرزندان حضرت رضا علیه السلام، معروف و مشهور اینه که حضرت یک فرزند بیشتر نداشتن، تک فرزند بودن و همون امام جواد علیه السلام هستند. دیگه فرزندان دیگه نداشتن، نه دختر نه پسر. هرچند غیر مشهور گفته میشه یه دختری داشتن به نام فاطمه یا پسران دیگری داشتن، ولی بنابر اون چرا که شیخ مفید و بعضی از بزرگان نقل کردن، همین یک فرزند امام جواد علیه السلام بوده. در ارتباط با همسر هم این نکته رو فراموش نکنیم که عرض کردم همسر حضرت رضا علیه السلام ام ولد بوده، سبیکه یا خیزران، ریحانه و امثال اینها اسم اون بزرگوار بوده. یک همسر دیگه هم حضرت رضا علیه السلام داشتند که به اصرار زیاد مأمون همسر حضرت شده، ام حبیبه. ام حبیبه دختر مأمون عباسی هست. ایشون دو تا دختر داشته، یکی ام حبیبه که همسر حضرت رضا علیه السلام کرده و یکی ام فضل همسر امام جواد علیه السلام کرده. حالا ام فضل رو کار ندارم، ام حبیبه که دختر مأمون عباسی هست با اصرار مأمون همسر حضرت رضا علیه السلام شده، ولی تا اونجایی که مصادر اولیه، منابع اولیه گواهی میده، ام حبیبه فقط توی عقد بوده و هرگز به خانه حضرت رضا علیه السلام راه پیدا نکرد. حضرت مایل نبودن و او، یعنی ام حبیبه، دوشیزه باقی موند. لذا اگر خواسته باشیم از همسر حضرت رضا علیه السلام سخن بگیم، ایشون در واقع یک همسر بیشتر نداشتن که همین سبیکه باشه. حضرت رضا علیه السلام شاگردان فراوانی دارن، واقعا مانند خورشید در آسمان علم و ایمان می درخشند. بسیار شایسته هست در فرصت‌های مناسبی اگر پیش میاد ما درباره شاگردان حضرت صحبت بکنیم. برخی از معارف گرانقدر و ارجمند حضرت رضا علیه السلام در سیره شاگردانشون هست که دیگه اون سیره شاگردان جزء سخنان حضرت رضا علیه السلام گفته نمیشه. اگر خواسته باشیم واقعا تتبع وسیعی انجام بدیم، باید به اونها هم اشاره بکنیم. از شاگردان معروف حضرت حسن ابن محبوب سراد هست، حسن ابن علی وشاه هست. یادم هست اون زمانهایی که مشهد مشرف می شدیم و درباره حضرت صحبت می کردیم، درباره این شاگردان هم حرف می زدیم. محمد ابن ابی نصر بزنتی هست، محمد ابن ابی عمیر هست. اینها خیلی بزرگوارن. محمد ابن ابی عمیر سجده های طولانی داره. اینها رو باید در جای خودش بررسی کنیم. صفوان ابن یحیای بجلی هست، ابوالسلط هروی هست، فضل ابن شازان هست، واقعا بزرگ فضل ابن شازان، جمیل ابن دراج هست، عبدالله ابن مغیره هست، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی هست، حسن ابن علی ابن فضال هست، زکریا ابن آدم هست، زکریا ابن ادریس هست. شاگردان بسیار بسیار ارجمند حضرت رضا علیه السلام هستند. حالا نام و یاد و سیره اینها انشاءالله در مناسبت‌های دیگری. به هر حال ایام ولادت حضرت رضا علیه السلام رو خدمت همه شما تهنیت عرض می‌کنم. اونایی که مجاوران حضرت هستند خیلی این ایام استفاده کنند و لذت ببرن از همجواری اون آستان ملک پاسبان، و ما رو هم از دعاهاشون در زیارت فراموش نکنن، نائب الزیاره باشند. در ارتباط با فرمایشات حضرت رضا علیه السلام و سخنانشون بسیار مطلب وجود داره. حقیقتا انتخاب یکی از اونها کار آسانی نیست. در گذشته پیرامون زیارت حضرت بحثای خدمت شما داشتیم، اون هم فصل مهمی هست که باید بهش توجه کرد. سخنان حضرت یک فصل دیگریه، ولایت عهدی حضرت باز یک فصل جداییه. تک اینا رو هم بحث کردیم در فرصت‌های گذشته و هم در آینده انشاءالله باید بحث بکنیم. بنده یک حدیث انتخاب کردم که خدمت شما اون حدیث رو با هم دیگه مرور کنیم اگر آماده هستید. خیلی آماده باشید برای شنیدن این حدیث. فوق العاده حدیث زیبایی هست. از یکایی که شما درخواست میکنم مثل همیشه، بهتر از همیشه دقت کنید. یک حدیث ما میخونیم ولی تلاشمون اینه که همون یک حدیث رو خوب بفهمیم و جوانبش رو بررسی کنیم. قلم و کاغذ داشته باشید. همونطور که آرام آرام ما داریم گوشه های حدیث رو بررسی میکنیم، شما مگر نکاتی به ذهنتون میرسه یادداشت کنید، بعدن در حلقه هاتون از اونا استفاده کنید. حدیث در وسائل الشیعه هست، جلد 18. وسائل الشیعه ای که الان دست بنده هست 20 جلدیه، چون دو تا چاپ داره، یکی 20 جلدی یکی 30 جلدی. اون چاپ های قدیمی و اولی 20 جلدی بود که الان در اختیار من است. جلد عرض کنم 18، باب صفات قاضی، باب هشتم از ابواب صفات قاضی. اگر سایر چاپ ها رو خواستید نگاه کنید، باب هشتم از ابواب صفات قاضی، حدیث 52 که وسائل شیعه ما میشه صفحه 65. حدیث 52 صفحه 65. مرحوم صاحب وسائل از مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام نقل میکنه که مرحوم صدوق از جناب عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس و او از علی ابن محمد ابن قتیبه و او از همدان ابن سلیمان و او از عبدالسلام هروی که عرض کردم اباسلط هروی که از شاگردان حضرت هست، از حضرت رضا علیه السلام. تا اینجا که سند حدیث هست، سند صحیحه. تمام راویانی که از مرحوم صدوق تا حضرت رضا علیه السلام نامشون رو اسم بردیم همه از ثقات هستن، همه ثقه هستن، حدیث صحیحه. لذا میطلبه که با دقت بیشتری حدیث رو دنبال کنیم. از حضرت رضا علیه السلام اینطور عبدالسلام هروی نقل میکنه، عن رضا علیه السلام قال، امام رضا علیه السلام فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، خداوند اون انسان رو مشمول رحمت خودش قرار بده که امر ما رو احیا کنه. رحم الله عبدا احیا امرنا، امر ما رو احیا کنه. ابوسلط میگه قلت کیف یحیی امرکم، کیف یحیی امرکم، چجوری امر شما رو احیا کنه؟ قال، حضرت فرمودن یتعلم علومنا و یعلمها الناس. قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، علوم ما رو فرا بگیره و به مردم یاد بده. بعد در ادامه فرمودن که همین جمله آخری هست، بعد در ادامه فرمودن که فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَا كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَ، اگر مردم بدانند محاسن کلام ما رو، اون خوبی های کلام ما رو بفهمند، بدانند، یاد بگیرند، لَتَّبَعُونَ، از ما پیروی خواهند کرد. این حدیثی است که می‌خوایم امروز بحث بکنیم. اگر یادداشت کردید، آمادگی دارید، شروع کنیم. یه دور من حدیث رو بخونم و همه سروران عزیز آماده بشن برای اینکه به عمق حدیث راه پیدا کنیم. قبل از اینکه یه بار دیگه حدیث رو بخونم، این رو تأکید کنم خدمت شما که خود این حدیث از محاسن کلام حضرته، خود این حدیث از محاسن کلام حضرته، لذا سعی کنیم خوب این رو متوجه بشیم. فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، قلت کیف یحیی امرکم، قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، فان الناس لو علمو محاسن کلامنا لاتبعونا. حالا شما چی به ذهنتون میرسه درباره این حدیث؟ خیلی زیباست، خیلی زیباست، فوق العاده زیباست، جامع همه چیزه. ما هرچه فکر کردیم واقعا یک مطلبی بیرون از این حدیث باشه نیافتیم. اولا از فرمودن که خداوند اون کسی را که امر ما رو احیا کنه مورد رحمت خودش قرار بده. امر اون بزرگواران چی هست؟ امر اون بزرگواران که اگر کسی اون رو احیا کرد، خداوند بر او رحمت نازل کنه. امر اون بزرگوار عبارت است از پیاده کردن فرمایشات اون بزرگوار در جامعه، در خانواده، نظام سازی بر اساس فرمایشات اونها، بر اساس معارف اونها. چون وقتی ابوسلط سوال کرد که چگونه امر شما رو احیا بکنه، فرمود علوم ما رو یاد بگیره، به دیگران یاد بده، که اگر مردم یاد بگیرن اونها رو، یعنی همون امر ما رو یاد بگیرن، از ما تبعیت میکنن. این تبعیت کردن از اونها موجب میشه که امر اهل بیت علیهم السلام احیا بشه. یعنی تبعیت وقتی بکنند به دنبال تبعیت مردم امر اون بزرگواران احیا میشه. خب تبعیت بکنن، حالا بنا نیست که فقط یه نفر تبعیت بکنه، تمام آحاد جامعه میخوان تبعیت بکنن دیگه. وقتی نفر اول، نفر دوم، نفر صدوم، هزارم، همینطور تا آخرین فرد جامعه میخواد یاد بگیره معارف حضرت رو و بعد اینو پیاده بکنه، تبعیت بکنه، به دنبال اون تبعیت امر حضرت تحقق پیدا میکنه. به دنبال تبعیت چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ پیاده شدن فرمایشات اونا، یعنی نظام سازی، یعنی تمدن رضوی، تمدن بزرگ اسلامی. تمدن بزرگ به دنبال این تبعیت و پیروی کردن تحقق پیدا میکنه. پس امر اونها در یک کلام خیلی مختصر همون نظام سازی، تمدن سازی بر اساس راهنمایی های اون بزرگواران اینه. این میشه احیاء امرشون. حالا یک نفر دنبال این کار باشه احیا کرده، دو نفر، یا به همه آحاد جامعه سرایت بکنه. این یک. دو، فرمودن کلمه احیا، احیا کنه امر ما رو، زنده کنه امر ما رو. این احیا در مقابل اماته هست، یعنی امر ما، همون احکام ما، همون بیانات ما، همون معارف ما، همون تمدنی که ما دنبالش هستیم، همون نظامی که ما دنبالش هستیم، اون هم میتونه بمیره و هم میتونه زنده بشه و این به دست شماست، به دست شما برادران و خواهران هست. شما هستید که امر اون بزرگوار رو احیا میکنید یا امر اون بزرگوار رو میمیرانید. پس امر اون بزرگوار چیزی نیست که خارج از اراده ما انسانها، خارج از اراده ما شیعیان، خارج از اراده ما افراد بشر در جامعه تحقق پیدا کنه. اون چیزی نیست که خارج از اراده ما عینیت پیدا کنه، نه، همچین چیزی وجود نداره. اون امر اهل بیت علیهم السلام، اون نظام، اون تمدن با اراده ماها پیدا میشه. ما هستیم که احیا میکنیم، ما هستیم که میمیرانیم. رحم الله عبدا احیا امرنا. خب اگر رحم الله عبدا احیا امرنا، حالا اگر کسی امات امرنا، کوتاهی کرد و تقصیر داشت در احیای امر، موجب مرد شدن امر اهل بیت علیهم السلام شد، اون چه خواهد شد؟ پس این نکته دوم که حضرت فرمودن احیا امرنا، یعنی امر اون بزرگوار، احیای امر اون بزرگوار، اون نظام سازی، اون تمدن بزرگ اسلامی خارج از اراده و تلاش و مجاهدت ها و فعالیت های جهادی ما نیست. نکته دوم. حالا اینا نکات تقریبا آسان بحثه که به ذهن همه ما میاد، آرام آرام باید به لایه های زیرین این فرمایش برسیم. نکته سومی که از فرمایش حضرت متوجه میشیم، کلمه ناس هست. کلمه ناس، حضرت صحبت از علما نمی کنن، حضرت صحبت از خواص نمی کنن، حضرت صحبت از گروه های معینی از جامعه نمی کنن. اون جامعه هدف، اون گروه هدفی که حضرت سلام الله علیه اون رو مطمح نظر قرار دادن، اون بدنه جامعه هست، اون به اصطلاح بعضی از سیاسی اون کف خیابونه، اون قاعده هرم هست، اون کف این هرمه، بدنه جامعه هست. باید این معارف و این علوم به کف جامعه برسه، به عموم مردم برسه. این نکته مهمیه. ما تو خودمون اگر باشیم و تو خودمون چند نفرمون محبان حضرت بیان فرمایشات اون بزرگوار رو بین خودشون شرح کنن، توضیح بدن، لذت ببرن و تبعیت بکنن، به این ترتیب اون امر بزرگ، اون نظام سازی، اون جامعه پردازی، اون تمدن سازی عظیم تحقق پیدا نمی کنه. باید بریم به سمت مردم، مردم رو باید دریابیم. این نکته خیلی مهمه. ببینید حضرت می فرمان یتعلم علومنا، اون عبد، اون فرد علوم ما رو یاد بگیره، و یعلمها الناس، اونو به مردم یاد بده. بیا توی بازار، بیا توی بانک ها، بیا توی مؤسسات، بیا توی خیابون ها، تاکسی ها، بنگالی ها، عطاری ها، مدرسه ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها، اون جامعه پردازی و نظام سازیه. خوب دقت میکنید؟ من میدونم بخش عمده از شما بزرگوارانی که الان دارید گوش میدید بسیار فرهیخته اید، بسیار دانش دوستید، دانشمندید، دنبال این نیستید که فقط 10 حدیث بخونیم و از کنارش رد بشیم. اون چیزی که برای شما مهمه اینی که به عمق فرمایشات اهل بیت علیهم السلام برسیم. با همون فرهیختگی و فرزانگی که در شما هست دقتتون رو افزون کنید. همینجور که آرام آرام داریم میریم جلو، شما زودتر از ما نکات رو دریابید، نکات رو پیدا کنید. حدیث صحیحه و شایسته است مبنای کار قرار بگیره، الگوی ما باشه در کار ما، نقشه راه ما باشه برای زندگی. این هست حضرت رضا علیه السلام. اینه می فرماین مورد رحمت قرار بگیری کسی که امر ما را احیا کنیم، ما در صدد این باشیم. پس نکته سوم اینه که ما اون جامعه هدفی رو که باید در نظر بگیریم مردمند، نه گروه های خاص، نه فقها ها، نه مفسرین، نه اصولی ها، نه ادیبان، نه هنرمندان و نه گروه های دیگه. باید کارمون رو ادامه بدیم تا به همه آحاد جامعه برسیم. نکته چهارم اینه که می‌فرمایند اگر محاسن کلام ما رو بدانند، ان الناس لو علمو محاسن کلامنا، اگر محاسن کلام ما رو بدانند، معلوم میشه که محاسن کلامشون ظاهر نیست. دو امتناعی است. فرمان اگر بدانند یعنی ظاهر نیست، آشکار نیست محاسن کلام، نیاز به تعلیم و تعلم داره، نیاز به جهاد تبیین داره. بدون جهاد تبیین نمیشه. خداوند وجود نازنین مقام معظم رهبری رو برای ما حفظ کنه. جهاد تبیین اینجا هم هست. محاسن کلام ظاهر نیست، اگر ظاهر بود نمی فرمودن اگر امتنایی که معمولا در جایی که سخته به کار برده میشه، تعلیم و تعلم میخواد، مراحل رو باید طی بکنن. لو علیمو محاسن کلامینا، اگر بدانن ماز. پس محاسن کلام آشکار نیست، لایه‌های زیرینه، پنهانه، باید کاوید، باید استنتاق کرد حدیث رو، باید حدیث رو به حرف آورد، باید دوای درد رو از دل این کلام نورانی اون بزرگواران بیرون کشید. خب این هم نکته چهارم که جهاد تبیین لازم داره تا محاسن کلام رخ نشان بده. نکته پنجم فرمودن که اگر بدانند لتبعونا، لو علمو لتبعونا، اگر بدانند شرط، لتبعونا جواب. بیان حضرت اطلاق داره، این ظاهر در اطلاقه. معنای اطلاق اینه که اگر شرطی در اینجا بود، اگر قیدی در اینجا بود، حضرت می فرمودن. پس معلوم میشه که هیچ شرطی نداره، هیچ قیدی نداره. برای تبعیت کردن علم کافیه، یعنی همین اندازه اگر بدانند تبعیت خواهم کرد. من هرچی این سخن رو ستایش کنم، حق این سخن رو نمیتونم ادا کنم. آقا نه، هر چقدر این سخن رو ما تحسین بکنیم، تقدیر بکنیم، حق این سخن رو نمیتونیم ادا کنیم. مثلا به فرمایش مقام معظم رهبری که توی همین 14 خرداد فرمودن، هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل مانم از آن. حق این سخن رو نمیشه ادا کرد. بینید حضرت می فرمانی که اگر بدانن تبعیت می کنن. این یه انسانشناسیه، یه مبنای بزرگ، این یک نگاه عظیم، این یک رویکرد ویژه استثنائی در مورد انسانشناسیه. این حلال مشکلاته، این دوای درده. ازم می فهمون اگر بدانن تبعیت می کنن، یعنی انسان برای تبعیت کردن چیزی غیر از دانستن لازم نداره. اگر تبعیت نمی کنه پس نمی دونه. اگر بدون تبعیت میکنه، اگر تبعیت نمیکنه به خاطر اینکه نمیدونه. این همون انسانشناسی عمیقی است که در فلسفه اسلامی وجود داره، که انسانو تعریف میکنن به حیوان ناطق. حیوان یعنی زنده، ناطق یعنی اندیشمند. انسان حیوان ناطق است یعنی زنده اندیشمنده، زنده دانشوره، زنده دانشجو هست، دانش میطلبه، جویای علمه. این معنای انسانه. خب اگر ما حقیقت انسان رو زنده دانشجو، زنده دانش طلب، زنده دانشمند، دانشور معنا کردیم، یعنی همه چیز به خصوص این که اون زنده، حالا به تعبیر باز منطقی، اون زنده میشه جنسش، این دانشمندی میشه فصل اخیرش. میدونید که حقیقت یک شی به فصل اخیرشه. بنابراین این دانشمندی، این دانشجویی، این دانشوری که فصل اخیر انسان باشه، یعنی تمام حقیقت انسان رو تشکیل میده، یعنی تمام انسان برمیگرده به این علمش. اگر میخواید این انسان رو هر گونه تغییری در این به وجود بیارید، باید وارد اون دنیای اندیشش بشید، باید وارد مغزش بشید، وارد ذهنش بشید، اونجا توی معلوماتش تصرف بکنید، اون جغرافیای معلومات ذهنیش رو تغییر بدید. انسانه. انسان اگر بداند تبعیت میکنه. خیلی از شما همواره سر کلاس ها پرسید اینا رو چجوری میتونیم کاربردی کنیم، چجوری میشه یک بحث رو به مرحله اجرا و عملیاتی سازی رسوند. خب الان همین حدیث رو شما این کار رو بکنید، مرحله اجرا کاربردیش برسونید، عرض کنید. حالا من چون بحثام در این جلسات قبل تا به اینجا بحثای خانواده و بحثای روحی روانی و اینها بود، اجازه بدید برای کاربردی کردن این بحث بریم به سمت خانواده. حالا بعد شما خواستید تو بخشای دیگه هم سیاسی هم ببرید، فرهنگی هم ببرید، اجتماعی هم ببرید. اگر فرض کنید میان زن و شوهر اختلاف شده، شما معتقدید که همسر شما دچار انحرافه، اونجور که دلتون میخواد نیست، یعنی دلتون میخواد، یعنی اونجور که تشخیص میدید خوبی رو، نیکی رو، اونطور نیست، یا فرزند شما، دختر شما، پسر شما، خلاصه تشخیص میدید که اونجور که باید او باشه نیست، حالا اونجور که میخواید باشه نیست، ممکنه در اخلاقیات باشه، اخلاقش خوب نیست، اخلاقش تنده، محل نمی کنه، کلمات زشت به کار میبره، یا رفتارهای دیگری داره که ناپسنده، یا اعتیاد داره، یا کارهای پرخطر انجام میده که زندگی رو در معرض خطر قرار میده. به هر حال حس میکنید همسر شما رفتارش متعادل نیست، رفتارش خوب نیست، یا فرزند شما، فرق نمی کنه. خب برخی از شما چیکار میکنید؟ باش دعوا میگیرید، باهاش مجادله میکنید. اصلا تمام بحثای دعواهایی که تو خانواده هست از همین جاست دیگه، یعنی یک طرف تشخیص میده که اون طرف دیگه رفتارش درست نیست و در مقابلش میسته، پرخاش میکنه، اعتراض میکنه و اون اعتراض رو با اعتراض جواب میده، پرخاش رو با پرخاش جواب میده، دعوا میشه، همیشه همینطوریه. گاهی اوقات این دعواها سریالی میشه، یعنی هر هفته تکرار میشه، هر ده روز تکرار میشه، بعد بیشتر میشه، هر چهار پنج روز تکرار میشه، هر دو سه روز، گاهی هر روز دیگه با هم دیگه قطع رابطه میکنن، حرف نمیزنن و آرام آرام دیگه اون به اصطلاح طلاق عاطفی بین اینا پیدا میشه و بعدش هم دنبال طلاق شرعی هستند. اینه دیگه، اینایی که جدا شدن داستان زندگیشون رو نگاه کنید همینه. من الان از شما سوال میکنم با توجه به پیام ارجمندی که از این روایت میتونیم استفاده کنیم، از شما سوال میکنم، شما دنبال چی هستید؟ شما دنبال اینید که همسرتون رو از پای در بیارید که باش دعوا میگیرید؟ دنبال چی هستید؟ دنبال اینید که او رو بکشید که باش دعوا میگیرید؟ دنبال اینید که باش بجنگید که باش دعوا میگیرید؟ دنبال اینید که او رو خوردش بکنید، تحقیرش بکنید، ذلیلش بکنید، مریضش بکنید که باش دعوا میگیرید؟ یا دنبال اینید که اصلاحش بکنید؟ خب پاسخ خواهی داد که نه، دنبال اینیم که اصلاح بکنیم. خب اگر دنبال اصلاح هستید، حضرت رضا علیه السلام میفرماید که لو علمو لتبعونا، اگر اینها بدانند که چه چیزی خوبه تبعیت میکنن. نمیگه اگر شما با اینا دعوا بگیرید، حسابی اینا رو سر جاشون بنشونید، قهر بکنید، نمیدونم پرخاش بکنید، صداتون رو بلند بکنید، چه بکنید چه بکنید، لتبعونه. چرا ما که ادعامون هست از این حدیث تبعیت نمی کنیم؟ واقعا چرا؟ یه سوالیه. ما که امام رضا علیه السلام دوستیم، ما که از موالیان حضرتیم، ما که میگیم، ما به لفظ میگیم عاشق حضرتی، ما چرا تبعیت نمی کنیم خودمون؟ شما دنبال چی هستید؟ میخواید فرزندتون رو بکشید یا میخواید او اصلاح بشه؟ اگر میخواید بکشید که خب حرفی نداریم، این که قطعا نیست. میخواید اصلاح، اگر میخواید اصلاح کنید، راهش لو علمو هست. راهش لو علمو هست، نه لو حربو. راهشه. ببینید چجوری میشه حدیث رو کاربردی کرد. شما باید بگردید ببینید چجوری میتونید وارد دنیای ذهنی همسرتون بشید و اون اطلاعاتی که اونجا هست، اون معلوماتی که اونجا هست، برایند اون معلومات، اون رفتار معین میشه، چجوری میتونید اون جغرافیای اون معلومات رو تغییر بدید؟ چجوری میتونید اون معلومات رو مهندسی بکنید که برایندش یک رفتار دیگری باشه؟ شما باید مهندسی بکنید معلومات رو، مهندسی علم بکنید، نه مهندسی دعوا. نسبت به فرزند شما همینطوره، نماز نمیخونه، نمیدونم کار دیگه انجام نمیده، رفتارهای دیگری داره، دوست بازی میکنه، درس نمیخونه، تمام اینها عرض کردم. هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل مانم از آن. این حدیث رو اصلا ما نمیتونیم واقعا ستایشش رو به عمل بیاریم، از بس ارجمنده. واقعا مبنای الهی بزرگی هست. نه، هر تغییری که میخواید در انسان بدید باید از اندیشه های او وارد بشید، باید اندیشه های او رو مهندسی کنید. ما این کار نمی کنیم، یعنی ارزش رو نداریم. ما اینو جدی عرض می کنم، ارزش رو نداریم. ما ارزی دعوا گرفتن رو داریم، آره، دعوا بگیریم، داد بزنیم، پرخاش بکنیم، قهر بکنیم، لج بکنیم، ارزه همه اینا رو داریم، ولی ارزه مهندسی اندیشه رو نداریم. این بحث نسبت به اصلاح اجتماع هم کاربرد داره، یعنی برای اصلاح اجتماع هم هست. اگر میخوایم جامعه خودمون رو بسازیم، باید از همین راه وارد بشیم، از راه تعلیم و تعلم. یعنی باید حواسمون به مدارسمون باشه، به دبیرستان هامون، به راهنمایی هامون، به دبیرستان هامون، به دانشگاه هامون، به حوزه های علمیمون، به مؤسسات علمیمون، به نماز جمعه هامون، به مراکز فرهنگیمون، فرهنگ سراهامون، یعنی اونجاهایی که فرهنگ داره، دانش داره تولید میشه، علم آموزی اونجا صورت میگیره، تعلیم و تعلم اونجا داره تحقق پیدا میکنه، اونجاها رو باید خوب رسیدگی کنیم. یعنی لو علمو اونجا تحقق پیدا کنه. اگر شما در جامعه حس میکنید مشکل حجاب هست، راهش لو علمو هست، راهش لو علمو هست، نه برخوردهای فیزیکی. لشکر عالم رو جمع بکنید، اینو بپذیرید از بنده حقیر، لشکر عالم رو جمع بکنید برای اینکه یک نفر رو محجبه بکنید نمیتونید. میتونید او رو بکشید، میتونید او رو زندانش کنید، میتونید او رو چادر پیچش بکنید، او رو محجبه نمیتونید بکنید. محجبه کردن او یک راه بیشتر نداره. لو علمو محاسن کلامینا، اندیشه های او رو مهندسی بکنید، این تنها راهشه. آره یک چند نفر هستن آدم های بدی هن، آدم های متخلفی هن، اونا رو باید قوه قضاییه دخالت بکنه، اونا رو اونا محاکمه بشن. ولی جریان اصیل مردمی اینها با لو علمو اصلاح میشن. اونیا نظامی جمع بکنید نمیتونید فکر بسازید. فکر رو فقط با فکر میشه ساخت، که همون لو علمو هست. جهاد تبیینی که آقا میفرمایید اینجاست. الان این دشمنان نظام چکار کردن؟ سالها که گیج بودن از سیلی که امام بزرگوار ما، این نظام ما به اونا زد، گیج بودن. آرام آرام که از گیجی در اومدن چکار کردن؟ رفتن شبکه سازی کردن، العربیه درست کردن، اسکای نیوز درست کردن، الجزیره درست کردن، شبکه‌های فارسی زبان درست کردن. فهمیدن که از همین را باید وارد بشن، باید مهندسی اندیشه کنن. این تئوری ما هست، تئوری حضرت رضا علیه السلام هست. اور این اگر خواستید فرمایش بلند حضرت رضا علیه السلام رو کاربردی کنید، مثالش رو توی خانواده آوردم، اگر حس میکنید همسر شما، فرزند شما خوب نیستند، راهش دعوا نیست، راهش لو علمو هست. اگر بدانند لتبعونا، شرط دیگه هم ندارن، قید دیگه هم نداره، اگر میداشت میفرمودن. خب حالا شما ممکنه سوال بکنید، این سوالم خیلی سوال خوبیه که چجوری لو علمو تحقق پیدا کنه، چجوری لو علمو تحقق پیدا کنه. حضرت فرمودن که یتعلم علومنا، علوم ما رو یاد بگیره، و یعلمها الناس، به مردم یاد بده. چجوری این تعلیم و تعلم تحقق پیدا کنه؟ عرض کردم باید از مدارسمون شروع کنیم، به دانشگاهامون، به حوزه‌هامون، به کتابای درسیمون و به ده ها مقوله بپردازیم. اینها همه سر جای خودش درست، اما ترجیبند حرفای ما، ترجیبند یعنی بازم برمیگردیم به همون شابیتی که همیشه تکرار میکنیم. بذارید ما هم یه سوء استفاده ای از این حدیث ببریم. اون ترجیبند سخنان ما همباره چی بوده؟ میتونید حدس بزنید؟ اگر میخوایم این تعلیم و تعلم که در واقع بستر لو علمو هست تا لتبعونا تحقق پیدا کنه، این تعلیم و تعلم رو پیاده بکنیم غیر از اون مدارس و کتابای درسی و اینها، توی بیانات ما مصداقش چیه؟ مصداقش حلقه های تربیتیه. ما مبتنی بر این فرمایشات هست که به حلقه های تربیتی اینقدر توجه داریم. این حلقه های تربیتی خاصیت داره، این 5-6 نفر خیلی اهمیت داره. ما هم باید حلقه های تربیتی برای خواهرامون داشته باشیم، هم حلقه های تربیتی برای برادرامون داشته باشیم. چه مانعی داره؟ پدران، همسران، برادران، اونا هم حلقه های تربیتی داشته باشن، سرگروه داشته باشن برای خودشون، هفتگی این جلسه رو داشته باشن. میدونید اگر شما خودتون، همسرانتون حلقه ها رو داشته باشید، هر کدوم برای خودشون حلقه داشته باشن، اون لو علمو تو اون حلقه های تربیتی تحقق پیدا میکنه. بعدش خواهید دید که چجوری لتبعونا تحقق پیدا میکنه، چقدر زندگیتون زیبا، زندگیتون متعالی میشه. همین حلقه ها برای فرزندانتون هم همینطور، بچه ها هم حلقه های تربیتی میخوان. حلقه ها ویژگی خاصی داره که تو مدارس نیست، که توی دانشگاه نیست، تو حوزه نیست. حلقه 5-6 نفره یه ویژگی داره به خاطر همون خودمانی بودنش، به خاطر راحت بودنش، به خاطر بدون تکلف بودنش، فضا رو ایجاد میکنه که آدم ها به راحتی بتونن مشارکت بکنن و راه ورود اندیشه های تازه رو به ذهنشون باز کنن. این خیلی مهمه. ببینید مثلا همون همسری که ما گفتیم اگر لو علمو لتبعونا، اگر اون همسر بدونه که شما میخواید چنین عملیاتی روش پیاده کنید، میخواید مهندسی اندیشه بکنید، اگر او اینو متوجه بشه که شما میخواید مهندسی اندیشه روی او داشته باشید، به محض اینکه اینو بفهمه گارد میگیره، موزه میگیره در مقابل شما و راه ورود شما رو به اندیشه های خودش میبنده. این یه مشکلیه. ولی تو اون حلقه های تربیتی چنین چیزی نیست. تو اون حلقه های تربیتی تمام گیرنده هاش بازه، تمام راه های ورود اندیشه به داخل ذهن او بازه، و چون هفتگی آرام آرام این اندیشه ها اونجا وارد میشه و آرام آرام تغییرات خیلی تدریجی ایجاد میکنه و بعد از مدتی میبینید اینا به تغییرات مهمتری تبدیل میشه، اون مهندسی اندیشه اتفاق میفته. لذا عرض میکنم تو اون حلقه ها چون خودمانی هستند، در مقابل هم گارد ندارن، فقط اومدن از حرفای همدیگه، از برداشتهای همدیگه، از اطلاعات همدیگه استفاده کنن، تأثیر و تأثر اتفاق میفته. هم از حلقه های تربیتی که واقعا با برکته، انشالله که اون جهاد تبیین تو این حلقه ها اتفاق میفته، بستر جهاد تبیین تو این حلقه ها هست. خب وقت شما رو زیاد گرفتیم، بار دیگه ولادت سراسر سعادت و سراسر نور میلاد حضرت رضا علیه السلام رو خدمت همه شما تهنیت عرض میکنم. مبارکتون باشه این ولادت خجسته، انشاءالله که بهرمند از مخزن عظیم علمی فرهنگی حضرت رضا علیه السلام باشیم. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید، نائب و زیاره باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.